این پردیس روبیای خمینی که مرکز تحقیقات خودمونی میشه باعث افتخار منطقه ماست. خود من مصرف لوبیای من از تولیدات همین پردیسه.
آفرین.
یا اکثر کشاورزای ما به همین سو داریم سوقشون میدیم از طریق نظام صنفی که ما فعالیت میکنیم.
میخواستم همین رو بگم.
ترغیب میکنیم که برن از بذر نو و بذر جدید استفاده بکنن.
ببینید اگه کشاورز بدونه یه همچین اتفاقی میفته، مشکل ما اینه که سازمان جهاد کشاورزی شهرستانامون هم خیلی آنچنان که باید و شاید در امر ترویج کمک نمی کنن. حالا یا وقت نمی کنن، نمی دونم، کارشون همینه دیگه.
نه کمک تو منطقه ما که اینطوری نیست، کمک میشه خانم، ولی خب بالاخره اونی که باید بشه 100% به خاطر یه سری مسائل کم بوده بود.
دقیقاً. حالا یا مثلا اون بذری که شما میفرمایید، اون که چگونه سطح رو زیر کشت ببرن، اینا خیلی مهمه. کشاورز اگه بدونه که مثلا به جای 4 تن میتونه 6 تن برداشت کنه، خب چرا این کارو نکنه؟ درآمدش افزایش پیدا میکنه.
اگه بخواد به صرفه باید این کارو بکنه براش.
دقیقاً همینطوره.
بله، کیلو 50 تن هم که بشه برای تولید کننده میسازه.
بله.
اگه بخواد 2 تن تولید بکنه.
خب
وقتی 50 تن تولید بکنه، 5 تن ببخشید، 5 تن تولید بکنه، اگه کیلو 15 تن هم که باشه هزینه‌هاشو پر میکنه. یه سود معقولی هم براش میمون.
همینطوره.
و خوشبختانه ببینید، حالا پردیس لوبیای خمینی خودش یه سری برنامه هم میذاره برای تولید کننده های اطرافش. که سال گذشتم که روز ملی لوبیا بود، از 9 تا استان دیگه هم اومده بودن دوستان. ولی به گفته شما باید این اطلاع رسانی بشه برای تولید کننده های
برای کل کشور باید این اتفاق بیفته. یعنی جاهایی که میتونن دارن تولید میکنن، یعنی کارشونه. تو اکثر کشور ما این شرایط وجود داره، یعنی آب و هوای ما یه آب و هواییه که میتونن حالا انواع حبوبات رو بکارن. به همین خاطر چرا درست کاشته نشه؟ چرا بهره‌وریش بالا نره؟
بهره‌وری، آفرین، بهره‌وری. ما منابعمون رو داریم از دست میدیم خانم، منابع آبیمون، زمینیمون، عمرمون هستن.
خب پس یکی از مشکلاتی که فرمودید یکی بذر بود فرمودید جناب آقای دانایی.
یکی بذر، یکی تامین کود به موقع برای این کشاورزا.
بله،
تامین کود. مثلا کودم الان این وقتیه که واقعا دردسرساز شده براشون دیگه.
آفات چی؟ آفات هم مشکل ایجاد کرده براتون.
آها، یه چیزی که من می‌خواستم خدمت آقای آخولو بگم، بحث برن رو بحث سموم وارداتی کار بکنن.
که ما نداریم خوبشو؟
نه، سمومی که ما میاریم میرن یه سری اجناس بنجول رو وارد میکنن.
درست.
از نظر کیفیت خیلی پایینه، جوابگونی نیست. آفات رو به اون صورت جمع
خب
اینم میذاریم به عهده جناب آقای میراخورلو. خب چون دیگه تقریبا فرصتمون رو به اتمامه. آقای دالایی، یه امتیاز به تولیدات لوبیای خودتون از 1 تا 10 بدید، یه دونه امتیاز هم به خارجیش بدید. مثلا حالا چی میشه؟
اصلا به خارجیش
امتیاز نمیدید؟
تولید کننده خارجی رو سوال نمیبرم، اونا هم بالاخره زحمتشون ارزشمنده، ولی کیفیت که لوبیای خودمون داره هیچ کجای دنیا شما این کیفیت نمیدید.
خب چند میدید به از 1 تا 10 به لوبیای خودمون؟ چند میدید؟
10 میدید.
10 به خارجی؟ چند؟ یه عدد فقط.
0 بدیم خوبه؟
0 بدید آقا، ما از خودمون. آقای آخر، ما دلمون میخواد واقعا تولید کننده ایرانی 10 باشه. حالا اونا رو کار نداره.
ببینید این بحث زمانی بود که من گفتم، الان مثلا بعضی شنیدم که لوبیای قرمز و ازبک خیلی بهتر از لوبیای چینی بوده که وارد شدن.
بله، اتفاقا آقای میراخورلو هم گفتن. خب آقای میراخورلو، شما هم یه امتیاز بگید چون واقعا فرصت نداریم.
خواهش میکنم
1 تا 10 چنتی؟
چند تا موضوع حتما بگم.
اصلا نمیرسیم آقای میراخورلو، باید خداحافظی کنیم.
چرا که همیشه موفق باشید.
سلامت باشید.
کشاورزی عزیزمون همیشه موفق.
فقط یه امتیاز بگید، 1 تا 10 به ایرانی، 1 تا 10 به اون همون قرقیزیه بدید.
100 از 10.
خب
خارجی من دوست دارم 0 از 10.
نه نه، اونی که هست، اونی که واقعا هست.
واقعا بعضی از تولید خارجیمون خوبه. فقط میگم ایشالله پیشرفت کنیم، هماهنگ با دنیا بریم جلو، از هر نظر،
انشالله،
از نظر تکنولوژی برداشت کار
انشالله. متشکریم ازتون آقای میراخورلو.
ممنون از وقتی هم که به من دادید.
خواهش میکنم آقای دلایی، انشالله که موفق باشید، زمینتون هم پر باشه.
برای شما هم داریم و همکارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار هر دو بزرگوار. خداحافظتون. بچه ها بریم بخش طنز رو بشنویم، دیگه وقت نداریم.
سلام علیکم. واقعا این چه کار تابلویی بود که انجام دادی؟ نه واقعا چی بود؟ آبا جان من، اون زمان که شما نمیدونستید اصلا لوبیا چی هست، اصلا به درد چی میخوره، من خودم لوبیا باز بودم، اصلا خودم درخت لوبیای سهرامیز میکاشتم و تولید لوبیا در کشور میکردم. اون وقت اصلا میخوام بدونم این خارجکی ها اون موقع دقیقا کجا بودن؟ اصلا برای چی وارد کردید؟ به کیا میخواید بدید این لوبیا رو؟
اونایی که یارانه معیشتی از ما میگیرن، حدود 60 میلیون خانوار، به اونها هم پرداخت خواهیم کرد. ما برای اینکه این کالاها با قیمت مناسب دستشون برسه، 2 تا 3 برابر افزایش بدیم برای سال آینده. اینا ما تو این بودجه‌مون پیش بینی کردیم. یارانه رو اگر اون رو انجام ندیم، این رو به عنوان حمایت معیشتی انجام خواهیم داد.
آقا نوبخت، قربون شکل ماه و بودجه نازت برم، من لوبیا چیتی نمیخوام، من همون یارانه رو بده برم کره مربا بخورم، لوبیا خودم داشتم، بلد کارم، من خودم بعضی از این مدیران رو یه شب از طریق همین درخت لوبیای سهرامیزی که خودم با دستان خودم درستش کرده بودم روانه که پست مدیریتی کردم. شما فکر کردید چی؟ به خاطر صلاحیت یا تحصیلات خیلی بالای اونا بوده؟ که نه خیلی، 2 کلاس هم اینا سواد نداشتن. البته اینم بگم، نه به خاطر اینکه اینا استعداد نداشتن، نه خیلی، نه
قایب بودم، قبل مرغون داشتم، اون روز گواهی هم دارم، الان بخواید بیارم دستور بدین، نبودم اصلا، به کل سر کلاس نبودم.
نبود
روزها
هیچ ایرادی
نداره. نبودم
هیچ ایرادی نداره، از این بابت خیالت راحت باشه، اشکال نداره.
و نگران نشد و شد مدیر و هی به من گفت نگران نباش، نگران نباش. و زمانی که من تو خونه لنگ 1 کیلو لوبیا چیتی بودم که یه خوراک لوبیا کنار خانواده دوره همی بزنیم بر بدن و کیفشو بکنیم، بلند شد رفت به جای 1 کیلو لوبیا چیتی 21,000 تن لوبیا چیتی وارد کشور کرد. نکن آقا، نکن، تشویق نکنین، کجاش تشویق داره؟ از زمانی که من و آقای جهانگیری فهمیدیم که با عرض مظلوم و بیکس و تنهای 4200 چه کردن، خواب به چشمان ما نیومد.
ما که میگم یعنی مجموع ملت ایران منظور هم هست، این ما به معنای ما مدیران کشور نیست.
آقای مدیر و خانم مدیر، نمیدونم هر کسی که مدیر و مسئول وارد کنند دیگه لوبیا چیتی خارجکی هستی، لطفاً وارد نکن، من یکی نمیخوام عزیز من، این لوبیا منو بیچاره کرده بابا، منو بیچاره کرده. چی؟
خیلی نفاق، خیلی.
خب حیف که وقت نداریم بخش کارآفرین اونو پخش کنیم، منتها تو همین فاصله من یه خبر خوبم براتون بگم. فرانسویا و انگلیسیا عاشق میوه خشک ایرانن. یه مجموعه کارآفرینی تو کرج اومده پرسنلش رو فقط از میان زنان سرپرست خانوار انتخاب کرده. این مجموعه در زمینه تولید میوه خشک فعالیت میکنه. تا کنون برای بیش از 36 نفر از بانوان سرپرست خانوار ایجاد شغل و درآمد کرده. این میوه هام داره بسته‌بندی میشه میره اونور. این دیگه کل خلاصه این خبر بود، بسیارم خبر خوبی بود، اتفاق خوبی داره توی نوزه میفته. متشکرم از همراهیتون، از سرزمین خوب و زیبامون ایران با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
واسه رویاهای فردامون با به هم انگیزه میدیم، میسازیم دنیا رو، ایران فردا رو به گام دوم رسیدیم، میشه میتونیم طلوع خورشید تو راهه، باید بدونیم عمر سختی ها کوتاهه.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پافتدان دلی که بحر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافت هدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
سلام علیکم، سلام به همه شما. اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. با کتاب 12 ستون موفقیت به قلم آقای جیم ران و کریس وایدنر، 3 ستون از مجموعه 12 ستون موفقیت رو با هم بررسی کردیم. این 3 تا ستون چیا بودن؟ 1. پیشرفت شخصی، 2. سلامت همه جانبه و 3. هدیه روابط. امروز قرار 3 تای دیگه شو با هم بررسی کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. ستون چهارم، دستیابی به اهداف. بارها و بارها شنیدیم که شما باید اهدافتون رو بنویسید. نوشتن اونا رو به واقعیت تبدیل میکنه. یکی از مزایای دستیابی به اهداف اینه که شما فرد بهتری میشید. دلیل مهم هدف داشتن اونه که شما رو مجبور میکنه به گونه ای رفتار کنید تا به هدفتون برسید. چیزی که من از شخصی در جای دیگه آموختم اینه که هدف همیشه همون خواهد موند، در صورتی که برنامه‌ریزی‌ها ممکنه تغییر کنه. روش خوب برای بررسی میزان پیشرفتتون شامل برنامه ریزی، انجام، بررسی و تطابقه. اما ستون پنجم، استفاده درست از زمان. این موضوع خیلی مهمه، خیلی همون تو این داستان گرفتاری ما. تو توضیح ستون پنجم میگه که دو نوع رنج وجود داره: رنج انضباط داشتن که فقط چند گرم وزن داره، و رنج پشیمونی که وزن اون به چندین تن هم میرسه. وقت خودتون رو هدر ندید. پایان زندگیتون زودتر از اون چیزی که انتظار دارید فرا میرسه. نویسنده های کتاب میگن که صبر نکنید تا خیلی دیر بشه. به یاد داشته باشید که وقتی یه روز میگذره، شما یه روز کمتر برای سپری کردن دارید. پس هر روزتون رو هوشیارانه سپری کنید. و نهایتاً ششمین ستون، اطرافت رو با آدم‌های خوب احاطه کن. به جوای ساده ملحق نشو، رشد نمی‌کنی. جایی برو که همه انتظارات زیاد و آرزوهای بلندی برای انجامش دارن. آدم‌ها قدرت شگرفی در تأثیرگذاری بر سرنوشت شما دارن. بیایید یه کاری کنید، اطرافتون رو با افراد برنده و آدمای موفق احاطه کنید. کسایی که در معرض دید هستن و با ارزش‌ها و مهارت‌هایی در زندگی سر و کار دارن که شما می‌خواید به اونا دست پیدا کنید. شما شبیه کسایی میشید که با اونا معاشرت دارید. پس مواظب باشید. خب اینم از 3 تا ستون دیگه از مجموعه 12 ستون موفقیت از کتاب 12 ستون موفقیت. خیلی ستون تو ستون شد، ولی از قدیم گفتن از این ستون تا اون ستون فرجه.
تا یه دکتر کتاب دیگه.
بدرود.
بله.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت ارادتمند شما. امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب تا حوالی ساعت 21 با شما همراه خواهم بود انشاءالله. و فکر میکنم این FATF نمیخواد دست از سر ما برداره، چون ظاهراً درخواستی از مقام معظم رهبری مبنی بر بازنگری در لوایح باقی مانده از لوایح چهارگانه FATF شده و ایشون هم به درخواست دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستن که بازنگری در این زمینه صورت بگیره. اما تو اثناء این درخواست دولت، موافقت رهبری با بازنگری لوایح باقی مانده CFT و پالرمو، رسانه‌ها به طرق مختلف به موضوع FATF پرداختن و اینکه ما اگر واکسن کرونا رو داخل کشور نمیتونیم بیاریم به خاطر FATF هست، اگر FATF تصویب شده بود ریسک ناشی از تعامل مالی با جمهوری اسلامی ایران کاهش پیدا میکرد و چالش تحریم برطرف میشد، چون ما الان اگه نمیتونیم تبادل بانکی بکنیم به این دلیل هست. این نکاتی است که مطرح شده. حتی مصاحبه رو آقای همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی کرده بودن و اشاره کرده بودن که موضوع تحریم چالش جدی است و نه FATF. یعنی اگر ما عضو FATF هم میشدیم، چون بانک ها میترسن از آمریکایی ها و نگران اینن که جریمه های سنگین کنن، با ما تبادل مالی نمی کنن، پس یعنی برمیگرده به فشاری که آمریکا بر اونها میاره و نه FATF. در چند مصاحبه که داده بود، آخرین مصاحبه آقای همتی این بود، حتی این موضوع هم به نوعی در رسانه ها تحریف شده بود و مطرح شده بود که مشکل اینجاست. میخوایم از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسیم که آیا واقعا چالش واکسن و واردات اون به FATF برمیگرده یا نه. جناب آقای دکتر محمد جواد ایروانی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اقتصاد دولت دوران جنگ الان روی خط ارتباطیمون هستند. آقای دکتر ایروانی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
بنده هم سلام خدمت بینندگان محترم، حضرت عالی و همکاران شما و همینطور برنامه خوب
متشکرم. زنده باشید آقای دکتر ایوانی. قبل از اینکه درباره موضوع FATF درخواست دولت از رهبری و احاله اون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رو از جناب عالی بپرسم و جناب عالی صحبت بکنید، اگه موافق باشید بخشی از صحبت‌های ریاست محترم جمهور آقای روحانی رو هیئت دولت بشنویم درباره FATF، بعد ان‌شاءالله ورود می‌کنیم و بحث در این باره. خواهش می‌کنم.
ما در زمینه مبارزه با فساد و البته مبارزه با فساد یکی از راهاش همون چهار لایه‌ای بود که ما عرضه کردیم، البته مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، دوتاش هنوز در گیرودار باقی مونده که دستور اخیر مقام معظم رهبری راهگشاست، همونی که معروف بس به لوایح مربوط به FATF. اون بهترین راه برای مبارزه با فساده، یعنی اون جاییست که روشن میکنه همه حرکت‌های مالی رو، حرکت‌های پولی رو. خب ممکنه بعضیا خوششون نیاد ولی این راه مبارزه با فساده.
اظهارات آقای روحانی رئیس جمهور در جلسه چهارشنبه سوم دی هیئت دولت رو به اتفاق شدیدیم. آقای دکتر ایوانی، آیا مهمترین و منطقی ترین راه مبارزه با فساد همطور که در صحبت های آقای رئیس جمهور هم مطرح شد تصویب این لوایح هست؟
ببینید این جای تأمل داره. ببینید موضوع بحث کارشناسی مالی و اقتصادی هستش.
بله.
خب استعداد داریم که ما قانون مبارزه با پولشویی رو در مهمن 1386 به تصویب مجلس در واقع رسید و نهایتاً هم چون دچار اختلاف شد در تاریخ 29/10/97 ابلاغ شده و همکنون هم مجری هستش. و یعنی قانون داخلی ما اون چی که FATF هم میخواست در رابطه با مبارزه با پولشویی اجرا داره میشه و در واقع مبارزه با فساد الان داره انجام میشه.
درسته.
چیز جدیدی نیستش.
بله.
همینطور روی قانون داخلی دیگری در رابطه FATF باید مورد مثلا بازبینی قرار میگیره، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
بله.
که اونم 22 اسفند 94 به تصویب مجلس رسید. یه اصلاحی هم برای این قانون واسه اینکه تامین نظر FATF بشه.
بله.
در 20 مرداد 1397 جهت اجرا به دولت ابلاغ شد که 39 مورد خواسته های اونها هست. ببینید الان کسی اندک اطلاعی داشته باشه راجع به قانون مبارزه با پولشویی،
بله،
دستور عملش، ماده 33، تمام حسابرسان،
بله،
و بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت ها و بانک ها، اینها معذب به رعایت دستور عمل های پولشویی تو گزارش سالانه ای که میدن هستن. بنابراین مبارزه با فساد همین الان داره انجام میشه، الا اینکه بالاخره اون چی که FATF میخواد همین الان. FATF چی میخواد راجع به دو تا کنوانسیون دیگه؟
بله.
FATF اعلام کرده توی اعلامیه 20 جوانش همین اواخر و همینطور 23 اکتبر همین سال میلادی 2020
بس.
گفته که ما هر نوع به اصطلاح تامین مالی، هر نوع چیز راجع به مسائل مربوط به هسته‌ای، موشکی و دفاعی رو اجازه نمیدیم. یعنی خلع سلاح کردن کشور این اصلا ربطی به مبارزه با فساد نداره. مبارزه با فساد شعور خیلی مختلفی داره. مثلا همین الان وقتی که نهاده رو قیمت نمیدونم 4200 میدیم به اونهایی که وارد کننده ها، بعد اینا میان به قیمت بازار سیاه میفروشن، این فساد نیستش؟ چرا با این اقلام 150 هزار میلیارد تومان فساد موجود در اینه؟
بله.
یعنی جمعش به برابر یکی از مسئول دولتی 300 هزار میلیارد تومان که نصفش فساده. چه کدوم فایلی تو قوه قضاییه راجع به این موضوع باز شده یا تو سازمان حمایت تو تعزیرات حکومتی؟ یعنی این چیزی خیلی روزمره است. اینها اصلا ربطی به FATF و این مقوله ها نداره.
درست.
لکن وصل کردن اون مثلا به واکسن،